بسم الله الرحمن الرحیم. اصول تربیت جنسی رو با هم دیگه میشمردیم. یکی از بزرگواران اصول رو تا به الان بگن.
آموزش،
اصل مهم آموزش. چرا آموزش یک اصل مهم بود؟
خاطر اینکه باید گام به گام باشه، یه دفعه نباید باشه، وابستگی به حال بچه داره. یعنی چه چیزایی میدونم، این هر خانواده ای تو هر سنی یه چیزی باید بگه. اینکه ما بچه‌مون 5 سالشه، بچه دوستمون هم 5 سالشه، همون چیزایی که اون میدونه رو ممکنه پسر ما ندونه یا دختر.
یه جمله دیگه هم باید ذیل این بتونیم بگیم و اونم اینه که آموزش را و تعلیم مستقیم را ما مهم میدونیم تو بحث تربیت جنسی. اینو قبلا گفتم، حالا اگه وقت مد نظرتون نبوده یادآوری کردم. به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که در بعضی از مسائل صریح روشن با بچه‌مون صحبت کنیم، حالا یا با فرزند همجنس یا اگر لازم بود با فرزند غیر همجنس متناسب با موقعیت ها. پس اصل آموزش رو از این جهت توجه میکنیم که فکر نکنیم تربیت جنسی خودش حاصل میشود. نه، باید یه جایی رو قشنگ بیان کرد.
آموزش هم جزئی از تربیته.
بله دیگه. اصل دوم اصل هویت جنسی. راجع به هویت جنسی چی میفرمایید؟
احساس فرد نسبت به مذکر مؤنث بودن که شامل اون هویت جنسی حاصل نگرش والدین نسبت والدین اطرافیان نسبت به مذکر و مؤنث. یعنی مثلا یه پدری مثلا میگه خوش به حال خانوما، یعنی مثلا آقایون های بدبختن، یا مثلا یه مادر میگه خوش به حال آقایون که مثلا همیشه راحت هم. مثلا یعنی که مثلا جنس مؤنث زیر پا رفته.
حالا نه به این معنا که لزوماً بگیم ما الان اگر از اون طرف تعریف کردیم مثلا این جنس بدبخته، یعنی به خاطر
راضی نبودن از جنس مذکر یا مؤنث بودن خودش.
نه، همین نکتهش همین. من از جنسیت خودم راضیم، به تو هم رضایت از جنسیت خودت رو القا میکنم. راهش این نیست که من برای بالا بردن او خودم رو بیارم پایین. این نکته دقیقیه که خوب شدیم اشاره کرد. ما برای تقویت احساس خوب در طرف دیگه، شما الان تو روش تو کارهای دیگه هم همین کارو میکنیم. مثلا وقتی میری خونه یه نفر، خونش میبینی خیلی هم حالا ممکنه ویژه نباشه یا نه اصلا خونش خیلی خوب باشه، شما بر نمیگردیم بگیم خوش به حالت، کاش مثلا منم یه همچین خونه ای داشتم. ما که بابا خیلی بیچاره ایم، خیلی بدبختیم. نه، ما خوبیم، تو هم خوبی، من دارم احساس خوب بودن تو رو به تو منتقل میکنم. اگر مثال زدیم گفتیم مثلا پدر به دخترش این پیامو بده، علتش این بود که این حس از طرف جنس مقابل هم به من داده بشه. و شما وقتی میخواین برای پسرتون بگین، معناش نباید این باشه. اتفاقا اگر معناش این باشه، یه نوع ضعف مادره، یه نوع احساس شکست مادره. منتها من همه ی حقیقت رو آشکار نمی کنم. همه ی حقیقت اینه که تو خوبی در جنسیت خودت، من خوبم در جنسیت خودم. من چون میخوام اون احساس بهتری پیدا کنه، بخشی از حقیقت رو آشکار میکنم. تو خوبی در جنسیت خودت. این تیکه دومشو نمیگم، چون ممکنه لازم باشه یه خورده به او تلقین‌های نسبت به جنس خودش داشته باشه. اهمیت هویت جنسی در چی بود؟ لزوماً به یادداشتاتون مراجعه نکنید، برداشتتون هم بگیم خوبه.
اینکه هر فردی جدا از اینکه خانوم هست یا آقا، از اون هویت خودش، یعنی از مرد بودن خودش، از زن بودن خودش احساس رضایت داشته باشه.
خب اهمیتش تو بحث تربیت جنسی چیه؟ احساس رضایت داره. خب
مثبت صحبت کردن.
نه، اون جزء راهکارهای ایجادش میشه. من اگه هویت جنسی مطلوب نداشته باشم چه اتفاقی میفته؟ اولا رشد مناسب جنسی صورت نمیگیره، در هماهنگسازی اتفاقات منفی میفته، یعنی من سعی میکنم نقش دیگری رو پیدا بکنم چون الان از این موقعیتی که دارم راضی نیستم، و زمینه انحرافات بعدی رو فراهم میکنه. یعنی کسانی که رو میارن به تغییر هم ظاهرشون، هم بدنشون، هم تجربیاتشون. مثلا شنیدید که بعضیا پوشش های متفاوت میپوشن و توی اجتماع حاضر میشن برای اینکه توی موقعیت هایی برن. اینا همش هم مثلا دهنکجی به قوانین جامعه نیست، بخشیش هم به خاطر ناراحتی از اون موقعیتی که داره. آقایونی که گاهی اوقات تو اتوبوس ها پیدا میکنن توی قسمت خانوم ها، خانوم هایی که گاهی پیدا میکنن توی مثلا ورزشگاه ها یا موقعیت های مختلف، حتی بعضیشون و مصاحبه هاشون هم پخش میکنن، مثلا طرف به خاطر اینکه بهش تعرضی نشه ظاهرش رو تغییر جنسیت میده برای اینکه توی موقعیت های قرار بگیره. اینا عمدتاً آشفتگی های در بحث هویت جنسیه. بله، گاهی اوقات هم یه انتخاب های غلطیه که انجام میده. پس هویت جنسی را به معنای تقویت موقعیت هر کسی در نقطه‌ای که هست. خب اصل سوم، اصل مراقبت یا کنترل ورودی های دیداری و شنیداری فرزند. اینو چه نکته هایی ازش میتونید بگید؟
چون اگه مثلا ورودی های نامناسب داشته باشن، بیداری زود هنگام، تحریک ذهن و فکرش، تلاش برای تجربه، اینا ممکنه پیش بیاد.
آفره،
تخیلات که خواب آرامششون رو به هم بزن.
بله. آیا همه اینها لزوماً در دوره کودکی شکل میگیره یا لزوماً در دوره نوجوانی شکل میگیره؟ نه، بعضی از افراد هستند که می توانند به خاطر بعضی از تجربیات دوره 7 سالشون در دوره 15 سالگی تخیلات جنسی کنند. یعنی این به این معنا نیست که شما اگر دوره 7 ساله رو مراقبت نکردین، گفتین نه خیلی حواسش نیست، مثلا بعدن دچار مشکل نمیشه. یا مثلا در سن 15 سالگی شما میگه خب این تخیلات از کجا میاره؟ میتونید یه مثال بزنید؟ مثلا بچه‌ای که بتونه در سن 15-16 سالگی که در حالا پسر مثلا در اوج برانگیختگی های جنسی، یا دختر که زودتر از این سن هم میتونه در اوج قرار بگیره به خاطر تحریکات، مثلا چجوری ممکنه با خاطراتشون اینا تخیل کنه؟ یه مثال خاطراتشون بگیم.
مثلا اگه آقا پسر رو هی توی مراسم عروسی خانم ها ببرید،
آره،
چون که الانم
خب تو عروسیه که هیچ وقت رعایت نمیشه.
نه، حتی جلوی خودش، یعنی لباسهایی
آره بازتر از قدیمه. اینا ذهن رو درگیر میکنه گاهی اوقات و به این راحتی هم پاک نمیشه ها. مثلا حالا شما به عنوان نمونه میتونید امتحان کنید، اگر تا حالا همسرتون برای شما خاطری تعریف نکرده، میتونید ازش بخواید که یه خود از خاطرات دوران کودکیش تعریف کنه. مثلا میگه تو مهمونی ها چه خبر بود، کجا ها میرفتین، کجا نمیرفتین، جایی بود که مثلا مادر شما نظر شما برین، یا مثلا بعد همینجوری شوخی خنده متوجه میشین که کلی خاطره دارن، کلی خاطراتی که حالا بعضیش هم تعریف نمیکنن دیگه. یعنی اینا از ذهن همسران به راحتی پاک نمیشه، خصوصا باز در مورد آقایون که گفتیم تخیلات جنسی خیلی مهمه و خیلی نقش آفرینه. باز راجع به خانوم ها شاید به این شدت نباشه، مورد خانوم ها معمولا اون صحنه هایی که بعدن احساس تعرض میکنه ازش، یعنی احساس میکنه وارد حریم شخصی شدن، اونا پاک نمیشه. یعنی بالاخره توی بازی ها یهو یادش میاد که در دوران کودکی مثلا فلان دوست یا فلان همسایه یا فلان فامیل چنین ابراز علاقه‌ای به او کرده یا دستش رو به سمتش دراز کرده، و البته یادشه که این خودش رو عقب کشیده ها، ولی اون صحنه یادش میمونه. حالا اگر او ذهنش رو تربیت نکنه با مسیرهای درست، بعدن این خاطره درگیرش میکنه. وای به وقتی که احساس بکنه که نه واقعا تعرضی صورت گرفته و نتونسته مقاومت بکنه، بعد اینا بیچاره میکنه فرد در بزرگسالی. راهش چیه که آدم در بزرگسالی درگیر اینا نباشه؟ مجازه پیش نگفتیم ولی الان حالا میشه این سوالم جواب داد. یعنی اون خانوم، اون دختر خانومی که در کودکی دچار آسیبی شده یا آقا پسری که در کودکی صحنه‌های ذهنش رو درگیر کرده، این راهش چیه که در بزرگسالی این درگیری ادامه پیدا نکنه؟ بفرمایید.
فکر اونو تمرکز فکرش مثلا
پرت
کنیم، حواسمون رو به سمت سوی دیگه ببریم، مشغله‌های برای ایجاد کنیم، مثلا ورزش کردن، که اون فکرش مثلا سمتمون نره، اصلا وقتمون
در درسته در موقعیت هایی که اون فکر قدرت زیاد نداره، شما با ایجاد مشغله ها و برنامه های متعدد میتونید او رو از اون فضا دور کنید. حالا در زمان هایی که او در حین ورزش کردن هم اون تفکر و اون ذهنیت رو داره، یعنی انقدر پر رنگ اون انرژی، که اینجا ها ما گاهی اوقات میگیم نشخوار ذهنی داره، گاهی میگیم دچار وسواس فکری میشه، نمیتونه اینها رو کنترل کنه. در بعضی از موارد نیاز به دارو هم پیدا میشه. دارو که میگیم نه به این معنی که شما دارو رو بخور خوب میشی، نه، من دارو رو بخورم در کنار دارو باید آموزش مدیریت فکر رو هم داشته باشم. بنابراین این اهمیتش خودش رو اونجا نشون میده که شما میخواید مراقبت کنید، یعنی من میخوام یه پیشگیری هایی بکنم ولی نمیدونم این پیشگیری اهمیتش چیه. خواهر شما که این دقت ها رو نمی کنه، یکی از دلایلش همین جهل نسبت به این موضوعه که نمیدونه اینا چه بلایی سر بچهش میاره. گفتیم گاهی اوقات ما مراقبت هامون رو داریم ولی پیش میاد، اونجا دیگه حالا من از دستم خارجه، ولی اونجایی که دست خودمه فعلا مراقبت کنم، حالا تا اونجایی که پیش آمد بعد اونو بعد براش فکر دیگه کنم. اصل بعدی چی بود؟
اصل اهمیت دوری و پنیز در برابر فضیلت.
این اصل رو توضیح بدیم
که موقعیت طوری باید تعریف کنه که وقتی فردن در موقعیت خطا و آسیب باشه بتونه خطا نکنه و دوری کنه. یعنی این نظریه سری از افراد اینه، گفتیم که این اصلا غلطه، اینکه میگه اصلا شما اینکه شما مراقبت میکنید و پرهیز میکنید و نمیدید جایی که هنر نیست، هنر اونه که اصلا شما برید و به قول معروف در دریا برید و خیس نشید، این هنر.
ایراداشو یه خورده با دلایلی که مثلا میتونه جلوه منطقی داشته باشه بگیم.
این که مثلا یکی از نکته‌هاش اینه که اگه ما یک کسی در یه سطح شیبدار قرار بدیم میتونه بهتر بیسته، یا اینکه نظر یه سطح صاف قرار داشته باشه. یه مثالی که زدیم گفتیم مثلا کف حمام، مثلا تو از کف کردیم حمام لیزه، یه حمام لیز و تو کفشم میگه مثلا برو اگه تونستی مثلا تو این حمامی که کفش لیزه مثلا بری وایسی مثلا هنره، نه اگه مثلا حمام کلیز نباشه. یه مثلا بزرگیم کنیم که اگه مثلا این پدر این بچه های این وقتی به این اینجور افراد برگردیم بگیم اگه پدر این بچه ها مثلا یه دفتری دارن، یه کاری دارن، بچه های منشی خیلی زیبا و خوبصفن مثلا در اختیار این قرار بدیم، شما بالاخره نگران هستید یا نیستید؟ این چه فرق داره در مورد بچه هم همینجوری همون قرار دادن مثلا پدر در سطح شیب داره تا اینکه مثلا یه منشی مثلا آقا داشته باشه.
مثال که شما میتونید برای کسایی که واقعیت مطلب رو یا توجه نمی کنن یا نمیخوان توجه کنن، شما این مثال ها رو که بذارید طرف یه خورده متوجه میشه که حرفی که شما دارید میزنید چیه. حتی اگر بخوایم یه گام به این اضافه کنیم، باید بگیم که اگر بخواید از نگاه اخلاقی نگاه بکنید، شما همیشه نه تنها فرزندتون رو در موقعیت لبه پرتگاه قرار نمیدین، بلکه به طور طبیعی به عنوان مادران عاقل بچه‌تون رو سعی میکنید حتی از موقعیت خطر دور کنید. خیلی از شماها وقتی بچه‌تون به دنیا آمد رفتین برای این پیرزاتون یه درپوشایی گرفتین. چرا؟ آیا بچه شما حتما از همون اول میره یه سیمی برمیداره و میکنه تو اینو حتما هم مثلا برق اون قسمت وصله و نه، به تعبیر وجود مقدس امام هادی علیه السلام، اورع الناس من وقف عند شبهه، یعنی یه جایی که شما شبهه داری، مطمئن نیستی اینجا برقش وصله یا نه، حاضر نیستی این تجربه رو بکنی. پس نه تنها شما اگر کسی گفت هر کس از لبش را بره و به اوج قله برسه هنره رو نمیپذیرین، بلکه بچه تون یاد میدیم که همیشه از این قسمت برو. حالا اگر اهل کوه باشین به بچه اولین باری که میرین میگین ببین همیشه از این طرف سمت کوه حرکت کن، از وسط بره براش اتفاق میفته. نه، منتها شمای پدر مادر نگران چی هستین؟ حالا شاید در وسط ده بعد یه نفر رو به رو اومد خواست از این وبر نزدیک میشه. نه، نزدیک هم نشو. اگر کسی بداند که خلاصه این احتمال خطر چقدر بهش نزدیکه، این گونه رفتار میکنه. مثال دیگری که شما میتونید بزنید تو زندگی عادیتون چیه؟ در این که حتی مواظبید بهش نزدیک هم نشه. شما چون احتمال میدید یه زمانی ممکنه اون ظرفی که روی گاز داغ باشه، از اول بناشو این گذاشتید که بچه‌ها به ظرفای روی گاز دست نزنید، در حالی که خیلی اوقات ممکنه شما یه ظرف گذاشته باشید هنوز روشن هم نکرده باشید. آیا بچه شما تا به گاز دست بزنه گاز منفجر میشه؟ نه، واقعیت این که نمیشه دیگه. گاز رو روشن هم بکنه، تازه فرض که بتونه، گازهای امروزی که حالا اینجوری نیست، خیلی گازو روشن هم بکنه همینجوری روشن هم بمونه، حتما الان یه انفجار صورت میگیره. نه، پس چرا شما انقدر مراقبت میکنید کل گازو میبرید در یک هیته ای که نباید خیلی بهش نزدیک شد تا یه سنی؟ بدون من نرو سر گاز، من بودم باهات همراهیم رو. چرا؟ تراسا برای چیه؟
نکنه
یه زمانی، این میشه همین شبهه، یعنی همونجا که من تردید دارم. و جالبه که این خودداریه در تعبیر اهل بیت علیهم السلام خیلی جدیه. مثلا یه تعبیر دیگه هست که الورع و نظام العباده، این پرهیزه نظام بندگی کردنه، پایداری عبادت به این مراقبت همراه با پرهیزه. نزدیک نشو. فاذن قطع الورع ذهبت دیانه، وقتی ورع رفت شما نزدیک شدی، چه بسا دیانت هم از دستت بره. خیلی در این زمینه بحثه و شاید بتونیم بگیم این یه خورده خوشبینی بی خودیه نسبت به این که نه چیزی پیش نمیاد، حالا طوری نیست، این مراقبت لازم. بریم اصل بعدی. اصلای قبلی رو که مرور کردیم، بعد میایم سراغ این که آیا سوال خاصی هست یا نه.
اصل پنجم میشه.
اصل پنجم. اصل مشغولیت و مدیریت اوقات فراغت. این اصل چی بود؟ از بقیه که تا حالا توضیح ندادن توضیح بدن، کمک کنن. بله، این اصلا گفتیم جلسه باشه. بگیم
خب هرچی بچه سرش گرم باشه، مثلا وقت بیکاری نداشته باشه، بیشتر فکرش هم فقط تخیلش کار میکنه و این چیزا. هرچقدر بیکار باشه بیشتر سراغه.
یکی از پیشگیری های در واقع مشغله بحث فکر و تخیل دیگه. این مشغله ها پیشگیری از چی میکنه؟
خستگی میشه. بچه‌ای که مثلا خسته باشه بره تو رخت خواب، مثلا خوابش بره، فرصتی نداره که حالا الان فکر کنه.
خستگی انرژی. زیاد تخلیه انرژی میتونه به آرامش فرد کمک کنه، لااقل در موقعیتایی که امکان مثلا بعضی از تجربیات وجود داره. بعضی موقعیت های امکان وجود نداره جنبه تخیل تقویت بشه. دیگه چه کمکی میکنه؟ اینایی که گفتین الان فقط راجع بچه هم نبوده، راجع بزرگترام بود دیگه، گفتین باباش هم همینه، بابا بزرگش هم همینه، حالا اگه نگیم مامان و مامان بزرگش هم همینه، چون اونا ممکنه هیته تجربیاتشون متفاوت باشه، ولی خب اونم آزاده، خب چیکار کنه دیگه، اونم بالاخره در بین این فراز و نشیب ها به این تخیلات هم میافت. دیگه چه کمکی میکنه؟
فکرش جهت داده میشه، یعنی ما بالاخره داریم یه کاری میکنیم با این بچه دیگه، کنیم مثلا داریم یه بازی باش میکنیم یا یه کار جالب میکنیم، یه تجربه جدیدی که کسب میکنیم باهاش، همین برای شادی آفرینه.
باشه، اون خوبی اون مسیره. میخوام بگیم چجوری پیشگیری میکنه از ورود به عرصه های خطا. مشغله کار سومی که میکنه اینه که شما را از داشتن فرصت تجربیات جدید منع میکنه. مثلا فرض کنید، مثال از خودش نمیزنه، مثال پدرش میزنه. پدرش وقتی صبح ساعت 7 صبح قرار داره، شب دائم مضطربه که زودتر بخوابه تا صبح موقع بلند شه، قضام کی باشه، نمیدونم جام راحته یا نه، بچه ها شلوغ میکنن یا نه. حالا فرض کنید یه نفری مثل خیلی از آقایون یا حالا بخشی از آقایون، خودش آقای خودشه، نوکر خودشه، هر موقع بخواد میره، هر موقع نخواد نمیره، یا هر موقع نخواد بره زنگ میزنه براش مرخصی رد میکنن رفقا، هیچ قابل پیش بینی نیست. این احتمال خطر، تجربه های جدید، فکرای دیگه براش فراهمه دیگه. آیا این معناش این است که شما مسئول پر کردن وقت شوهراتون این که کلافشون کنین؟ معناش این نیست. ولی یه معنای حد اقلیش این است که اگر اوائل زندگی هستین، باید شیب ارتباطی با همسرتون یه جوری باشه که بتوانید توی وقتها مدیریتی اعمال کنید. شاید خودش حواسش نباشه، بعدم آدم زشته مثلا برگرده به شوهرش بگه ببین این شبایی که فرداش قرار نداری چقدر مثلا علاف میچرخی، وبگردید زیاد میشه. اینا آدم نمیتونه بگه، آدم باید یه جور دیگری عمل بکنه. سلام. این هم اصل دیگر و نکته های زیلش که با هم بیان کردیم. خب تا اینجا من میخوام حالا الان شما شروع بکنید، تقریبا تک تکتون میخوام هر کدوم یه بخشی از این دوتا سوال رو جواب بدید. تا به اینجا بفرمایید که کدوم یکی از این 6 اصل رو در همین مدتی که در این کارگاه تشریف میآوردین توجه بیشتر کردین و احیانا یه بازخورد خوبی به ما بدین، و دومی این که اگر در این مجموعه بحث سوال یا ابهام یا نقطه‌ای داره که پذیرشش برای شما دشواره یا براتون خوب هضم نشده، اون نکته رو بفرمایید، همه با مشارکت با هم می‌خوایم اون رو حلش کنیم. پس یا یه بازخورد مثبت بدید از تجربه‌ای که در این مدت داشتید بر اساس این اصول که من این کار رو راجع به فرزندم، راجع به همسرم، راجع به برادرم این توجه رو کردم، این بازخورد مثبت بود، یا اگه جایش مبهمه، جای توضیح بیشتر داره، یا دوست دارید دیدگاهتون رو طرح کنید، بسنجید ببینید آیا درست فکر میکنید یا نه، اونو بیان کنید. ضمناً این کاغذ رو هم شما پخش کنین اگر کسی. خب بفرمایید، از صدر نشین ها شروع میکنید. خانم شما نکته ای به ذهنتون میرسه؟ در صدر مجلسیم یه نگاهی بفرمایید.
<تص->
و همه این اصلایی که گفتیم، ببینید کدومشون رو مثلا شما توی مدت توجه کردین بازخورد خوبی داشت. نه اونی که ما شما بوده احتمالا نبوده، اونو یادم که توی همه چی حله. پس من سوال بپرسم،
تو اصل پر کردن اوقات فراغت میخوام تجربه داشتم. حتی این خیلی سخته برای کسی که مثلا دغدغه این کار داره، یعنی همش باید که مدیریت کنی، همش باید فکر کنی، حواست یعنی یه جورایی به همه باشه، یعنی یه جوری برنامه‌ریزی کنی که هم پدر خوشحال باشه، هم بچه‌ها خوشحال باشن، هم همه مثلا بار مشغله به شما نیاد. مثلا مخصوصا تو روزهای تفریح، چون تو این روزهای مثلا که بچه‌ها مدرسه میرن که تا وقتی میانو انجام تکالیف انجام میدن، یعنی انقدر وقتی نیست که ایناشون سری بخوابن، فقط خسته خیلی وقت ندارن که اصلا بخوابن. ولی تو روزهای تعطیل معمولا پدرم میخوان پای تلویزیون بشینن، حالا هر فیلمی مناسب بچه نیست، هر ساعتش اصلا زیاد میشه، واسه همین هی بعد برنامه‌ریزی کنیم. گیم ما اما از بازی هم میره، چون دوستم پسرم تحرکم مثلا داشته باشه دیگه، با پدرشون که صحبت کردم ایشون خیلی به خاطر مثلا کمرشون درد میکنه، مثلا خیلی بازی مثلا بسکتبال، فوتبال، والیبال اینا مثلا خیلی نمیتونه انجام بده. دیگه ما رسیدیم به بدمینتون، دیگه ایشون رفتن بدمینتون تهیه کردن. دیگه مثلا روزای جمعه یا تعطیلی یا مثلا چیز باشه، مثلا این حتی یه نیم ساعت یه ساعت اینا با هم دیگه مثلا بدمینتون با هم بازی کنن، مثلا خوب هم برای مثلا پدرشون وقتی میاد خیلی خوشحاله، هم وقتی پسرم میاد خیلی مثلا باشه معلومه انرژیشو مثلا تخلیه شده. یکی دیگه هم یه کاری دیگه هم که کردیم
این که خوبه، یه تجربه نوعه. ببینید وقتی مادر دغدغه من میشه، بالاخره با پدرم صحبت میکنه، من باز برای اینکه این سوال رو هم همینجا پاسخ بدیم عرض میکنم، این گاهی اوقات ممکنه یک پدر مادری در 5 تا موضوع با هم توافق نداشته باشن، ولی اگر شما مسیر گفتگو رو خوب پیش برید و خوب به تعبیر من حالی کنید که بابا این موضع نگرانیه، همسر شما بچهش رو دوست داره، بنابراین او هم خودش رو در موقعیتی قرار میده که تدبیر جدید بکنه و همراهی میکنه. ما نمیخوام بگیم الان وقتی خانم این تجربه رو میگن، مثلا شما بگید خب همسر من که همراهی نمیکنه، مثلا نه، حالا توی یه زمینه همراهی نمیکنه، توی این زمینه همراهی ممکنه بکنه، منتها ورود شما به بس خیلی مهمه. این تجربه یک دیگه. نکته ای که میخواستیم بگیم
خودم هفته پیش پسرم انجام تکالیفش بود، انجام شد، بعدم نه حوصله‌شون سر میره، بعد تایم کارتونشون هم دیده بود، هی مثلا دمونه میگرفتن که دیگه تلویزیون رو روشن کنیم. بعد گفتم که بیاید بریم مثلا پازلایی که مثلا همیشه مثلا منم به قول من حفظ بودن دیگه، گفتم بیاید پازلا رو بیاید بخوایم مسابقه بریم. نشستی بعد یه بعد سنی مثلا پسرم دخترم یه 4 سال 5 سال با هم دیگه فرق داره. بعد نشستیم شروع کردیم انجام دادن، من خودم وارد بازی اینا شدم ستایی، بعد تایم گذاشتیم شروع کردیم. اولش پسرم چون خیلی کمال طلبی بود همیشه برنده باشه، تو اولی که من برنده شدم اصلا ناراحت شد و شروع کرد اصلا گریه کردن و اینا. بعد دیگه برش توضیح دادم دوباره، گفتم بعد گفت نه مامان اینجوری اونجوری، مثلا نمیخواست بقبولونی. دوباره گفتم نه قانون بازی ما اینه، هر کی دوست داره میتونه بازی کنه، تا 3 شماره میشمارم، شما دوست داشتی بیای با ما بازی کنی برگم. که خلاصه برگشت و مثلا ما 1 ساعت و نیم با این پازل ها مشغول بودیم. وقتی من ساعت رو نگاه کردم خودم باورم نمیشد که 1 ساعت و نیم ما با یه مسابقه به پازلی که مثلا شاید مثلا به چشمم نیا مثلا تونستم حداقل اینا رو حداقلی که خوشحالشون کنم، چون بعدش خیلی خیلی خوب بودن با هم دیگه، خیلی خوشحال بودن.
خیلی خوبه. یعنی گاهی یه بازی کوچیک اگه مادر خودش حوصله داشته باشه، حالشو داشته باشه که بشینه روش کار بکنه، میتونه انقدر ساعتو پر کنه. فعلا انقدر ساعتو موفقیم، حالا تا بعد بریم گام بعدی. خب از بقیه خیلی ممنون، بقیه تجربهشون بگیم.
من مثلا دخترم تازه داره 4 سالش میشه، 3 سال خورده شه و اینا، الان خب مثلا جای خصوصی بدن و اینا رو که براش شما گفتین و من مثلا با شعر و این چیزا براش توضیح دادم، خودش تو این چند وقته خیلی میبینم که چیز خوبی داشته، یعنی خودش خیلی حساسه، کس دیگه نره یا لباس رو عوض میکنه، کسی نبینه. خب این چیز خوبی،
یه تجربه خوبه، یعنی آموزش من بازخورد مثبت داشت.
فکر میکردم مثلا در عرض یکی دو هفته اینقدر سریع خودش اکثر عمل خوب نشده.
خیلی خوب. دیگه بقیه بگن. خب حالا اونایی که نمیگم من ازشون سوال پرسیم. سوال اول از میخواین از همون انتها از خانم شروع کنیم که نکته‌ای بزنشون نرسید. خانم سوال اینه که یه کسی از شما میپرسه که در این رویکرد پیشگیرانه‌ای که شما دارید، میگه شما جلوی این آفت رو گرفتید، آفت بعدی رو میخواین چیکار کنید؟ این پنجره رو بستین، اون یکی پنجره رو میخوان چیکار کنه؟ مدرسه بچه‌تون رو مثلا مناسب‌تر انتخاب کردین، اون خانواده رو مثلا دقت کردین، اون مهمونی رو مثلا نرفتین یا یه جور خاصی رفتین، بقیه‌ش رو میخوان چیکار کنه؟ شما جامعه رو که نمیتونین عوض کنین، بچه‌تون هم که نمیتونین ببندین، پاسخ شما چی؟ خب دیگه میگه شما 5 تاشو کنترل کردی، 5 تا دیگه شو میخواد چیکار؟ میگه خونه داداشت نرفتی دیگه، خونه جاریت که نمیتونی نری که. خب زود عقب نشینی کردیم دیگه، همینه دیگه، اونم همینو میگه دیگه، اونم میگه بابا جامعه اینجوریه، میگه کاری نمیشه کرد. شما میگه راست میگی.
آ آموزش خود آدم به بچه
مهمه. اینو یاد دادی همه رو که نمیتونید شما در سن 5 سالگی یه بچه تزریق کنی که. خب بعدش چی؟ الان شما در تایید سوال میخواییم بگین؟ خب شبه میخواد قوی شه بگیم.
من پسر خودم خیلی ازش که حالا زمینه های هم خبرت میکردیم، مثلا بگم این کارتون اگر خشن نبین، اون اگر اونجوری نبین، بعد این باعث شد که ما یه مشکلی برامون پیش اومده، یعنی الان مثلا خیلی ترسو شده. ما مراجعه کردیم به مشاوره و اینها، یعنی در واقع رد میکنه این مطلب اصل دوری و پرهیز و گفتن به همون انقدر که شما محیط و پاستوریزه کردین باعث شده به سرتون اینطور شده. نه یه جاهایی هم باید مثلا باز بزنیم براش، انقدر هم نباید بسته باشه که این دمره همه چی انقدر پاستوریزه باشه و استرس نگیره و واقعا.
خب دیگه حالا سوال دیگه بچه رو تو سوال ها نمیپرسیم. سوال حالا ما الان وارد گفتگوی خاص مشکل شما نمیشیم، چون الان شما یا باید مشکلتون رو کامل طرح کنید و بعد ما پاسخ فردی بدیم که اون ممکنه بقیه در واقع بهتر باشه توضیحاتی رو بشنون که کاربردی خودشون هم باشه، ولی از طرف دیگه این جمله میتونه کاملا درست باشه، میتونه 100% غلط بشه. یعنی جمله مشاور خیلی وابسته به اون موقعیت. مثال بزنم، اگر منظور مشاور شما این بوده است که شما به خاطر اینکه بچه‌تون نترسه نذاشتین فیلم‌های وحشتناک و خشن رو ببینه، اشتباه کردید، باید میذاشتین ببینه و الان میترسه به خاطر اینکه اینا ندیده، خب این که 100% غلط. از این جهت درسته که اگر منظور مشاور این باشه که ببین مثلا شما لازم نی هر پله رو میخواد برداره بهش تذکر بدی بپا، چون دائم دارید القاء نگرانی میکنید، بچه از پله رفتن پایین رو یاد نمیگیره، باید بهش فرصت بدید از پله آروم آروم بره، ولی آموزشتون هم قبلا داده باشید. این جمله درست. پس ما وارد مورد فردی شما نمیشیم، ولی میخوام بگیم این جمله لزوماً درست نیست. مثلا بگن آقا شبیه چه جمله ایه؟ مثلا بگن حالا با همین فضایی که ما صحبت میکنیم تو تربیت جنسی، بگن اصلا میدونی چرا الان بعضی از آقایون در سن بزرگسالی یا بعضی از خانم‌ها در سن بزرگسالی به این خطاها میفتن؟ برای اینکه مادرهاشون مواظب بودن اینا تو سن 4-5 سالگی کسی بهشون تعرض نکنه. کجا شرط درستیه؟ میدونی چرا این فرد جلسه پیش تشریف داشتیم؟ چون این رو خود راجبش صحبت کرد. میدونی چرا این فرد الان دزدی میکنه و مثلا میلیاردی میدزده؟ برای اینکه اینو نذاشتن تو سن راهنمایی دزدی بکنه و هزار تومن بندش الان یهو اینقدر ور نمیداد. خب این که معلومه حرف غلطه.
من نمیدونم
خب دیگه الان من همینو دارم میگم دیگه. من الان دارم همین عرض میکنم، میگم اگر اون اصل با این رویکرد بره سوال معناش اینه. شما غیر از این متوجه میشی؟ ببینیم میگن یه نفری در بزرگسالی دزدی زیادی کرده، میگن برای اینکه هی مواظب بودن این دزدی نکنه. اگه یه خود دزدی میکرد دیگه بعدا دزدی زیاد نمیکرد. منطقی به نظر میرسه؟ میگن میدونی چرا فلان فرد مثلا یادتونه چی بود؟ خفاش شب بود اسمش؟ میگن خفاش شب هم میکشت نمیخواد خفاش شب هم میکشت هم متعرض میشد. فرض کنید من با این تحلیل وارد شم، میدونی چرا این کار رو میکرد؟ برای اینکه این در دوره راهنمایی این تجربیاتی که یکی اخیراً توی یکی از این شهرستانهای استان تهران داشت نداشته. اگه خودش همون در دوره راهنمایی دبیرستان یکی دو نفر رو متعرض میشد و بعدم همین جوری آتش میزد و یه گوشه میلداخ، احتمالا دیگه در بزرگسالی سراغ 7-8 نفر نمیرفت. این معناش اینه. ببینید من عرض کردم معنای درستش کجاست؟ معنای درستش تو آموزش مهارت‌های رفتاریه. شما میگن ببین وقتی سینی رو میدی دستش هی نگو بپا بپا، چون دائم داری بهش تلقین میکنی که میریزی تو. میگن شما سینو که میخوای بدی مطمئن باش که سین رو محکم گرفته و دستو ول کن، مثلا بهش فرصت بده از اینجا تا توی سالن بیاد، اونجا مثلا باباش بیاد ازش بگیره، این فرصت رو بهش بده. در این مقوله حرف درسته. میگن اگر شما در سنهای پایین تر بهش اجازه نشون دادن خودش رو ندی، توانمندی هاش رو نبینه، در بزرگسالی احساس ناتوانی میکنه. اما کیسی که شما دارید میگید چیه؟ شما میگید میترسه. به من گفتن چرا صحنه ها یا موقعیت هایی که باید بترسه رو بیشتر براش فراهم نکردی که الان نترسه؟ این نمیخوره. حالا هر کی اسمش شد مشاور که لزوم نره درست حرف بزنه، این نمیخوره به این حرف. این مثالش همینایی که من عرض کردم. به شما بگن آخه شما چرا مراقبی که کسی به او تعرض نکنه که وقتی در بزرگسالی کسی متعرض شد دیگه تا تای خطو بره؟ شما اجازه بده همونجوری بازی بازی کنن دیگه. در هر دوره تحصیلی بالاخره یه دو سه نفر این سراغ بقیه بره، دو سه نفرم بقیه سراغ میاد، این آتشش بخوابه. این اصلا پایه فکر غلطه. پایه فکر ایراد داره، نمیخونه با نظام انسانی. این نظام حیوانیه. میگه اگر گوش بهش ندی گرسنه نگرش داری میدره. انسان اینگونه نیست. انسان اگر بفهمد یک حقیقتی رو با کمال آزادی انتخاب میکنه. ما بچه هامون توانمندتر از این حرف ها. من خودم از یکی از استاد در واقع متخصص و آموزش دیده در مباحث جنسی سوال پرسیدم، گفتم واقعا شما معتقدی که اگر یک فرد تا سن فلان مثلا در موقعیت ازدواج قرار نگیره حتما به این انحرافات وارد میشه؟ گفت بله. گفتم پس آزادی و اختیار خودش کو؟ جواب نداد. میگه نمیتونه. میگه آدمی نمیتونه، ولی ما میگیم میتونه. بنابراین این فکر پایش ایراد داره. ولی حالا الان ایشون کمک کردن به این که ما این سوال رو بپرورونیم که یه نفر به ما میگه بابا تو 5 تا موقعیت رو جلوگیری کردی، 2 تا فیلم خشن رو نذاشتی ببینه. خب اون 2 تا رو چیکار میکنی؟ اون 3 تا رو چیکار میکنی؟ یه جواب خوب بدی. نمیتونیم یه بعضیاشو
مدل بگیریم. بحث دقیقاً یادی که به بچه داری مهمه. یعنی اون چیزی که به باور ذهنی بچه رسیده مثلا مهمه. میگه مثلا هر بازی مثلا الان چون داشت الان مثلا من یه بازی رو براش مثلا تو موبایلم ریخته باشم که حالا چک کرده باشم این بازی موردی نداشته باشه. ولی اینکه حالا این روزو من هر مهمونی بره مثلا بالاخره ممکنه یه سری بازی ها باشه یا اصلا نه الان بچه های امروز انقدر وارد سریع مثلا وارد شبکه بشن میخوان یه سری دانلود کنن، همین که مثلا بیاد بگه این مناسب سن منه، آیا من اجازه دارم اینو بریزم، آیا این خوبه، یا مثلا هر فیلمی که مثلا میذاره مثلا وقتی که داده درست باشه مثلا تا بهش بگی که مثلا این مناسب سن شما نیست دیگه با این نمیشه بحث کنه.
در واقع شما اگه سوال رو نوشته باشید میتونیم اینو جواب یکیشو یه جوری بگیم که بنویسید، یعنی سوال چی بود، چی از سوال برداشت کردین، همونو بنویسید. سواله در ذیل این بحث، یکی از سوالات این بود که شما 5 موقعیت رو مدیریت میکنید، بقیه موقعیت ها رو میخواین چیکار کنید؟ فامیلتون رو مدیریت میکنید، جامعه رو میخواین چیکار کنید؟ در واقع به شما در هیته‌ای که شما میخواید کار کنید و مراقبت کنید این سوال رو براتون پررنگ میکنن. بعد شما خلع سلاح میشید، میگه خب راست میگه دیگه، میگه شما تو دانشگاه میتونی باهاش بری، شما میگی نه. بعد نتیجه چی میشه؟ دبیرستانم ولش میکنی. میگه تو الان مامانشی خود قدش از شما کوتاه‌تره، قدش از شما بلندتر شده، میتونی بهش بگی، شما میگی نه. نتیجه چی میشه؟ تو دبستانم ولش میکنی. نتیجه این فکر. پاسخ اولی که خانم زحمت کشتن فرمودن این است که من فقط از محدودیت ها استفاده نمیکنم، بلکه با آموزش مبانی اندیشیدن به فرزندم کمک میکنم تا در موقعیت هایی که باید تصمیم درست بگیره بهترین تصمیم رو بگیره. من مادر مراقب هستم، هر جایی نمیذارمش، در هر موقعیتی قرارش نمیدم، ولی در این مسیر دائم دارم یادش میدم اصول مراقبت از خودش رو، فرهنگ مراقبت از خودش رو. پاسخ یک. پاسخ دوم این است که ناتوانی ما نسبت به محدود کردن جامعه یا تغییر در اطرافیان باعث نمی شود که وظیفه مراقبت در عرصه‌ای که می توانیم را رها کنی. من تا هر جا بتونم حواسم هست. یه مثالشو بزنم ممکنه بعضیاتون مبتلا باشین. فرض کنیم شوهران شما خیلی حواس جمع باشن، خیلی حواسشون به این چیزا باشه، خودشون اهل کتاب باشن، اهل مشاوره باشن، اهل دانستن و عمل کردن باشن، شماها اهلش نباشه. اگر یه نفر به این شوهر بگه بابا این خانومت که اصلا توی باغا نیست، ولش کن، تو مگه میتونی همیشه بالا سر بچه‌هات باشی؟ میگه نه. میگه خب ولش کن. ولی یه موقع شوهر شما میگه بابا من تا جایی که میتوانم تلاش میکنم، حتی تلاش میکنم همسرمو آگاه کنم، توجه بهش بدم، اما دیگه وقتی نمیتونم، تا جایی که میتونم من تلاشم میکنم. یعنی اصلا به جامعه کار نداریم. گاهی اوقات در حیطه همسران یه نفر همسرش پرت به شما میگن میشه مثلا بچه رو به باباش ندی؟ شما میگه نه دیگه، بالاخره گاهی اوقات هم باید با باباش بره. شما میگه خب با باباش بره ممکنه ده تا آسیب هم ببینه. میگیم دیگه ببین، شما باید تلاشتو بکنی، بچه رو داشته‌هاشو افزون کنی، نگاه‌های خوب بهش بدی، ولی دیگه حالا که اوقات هم نمیتونی دیگه باش بری. وقتی نتونستی تکلیف فقط از شما ساقطه، ولی وقتی میتونی دیگه نمیتونی بهانه بیاری. شما میتوانی برای گذاشتن بچت به یک مهد بری تحقیق کنی، میتونی برای گذاشتن بچت به یک مدرسه بری تحقیق کنی. حتی به شما میگن آقا کسانی رو توی مدرسه راه میدن که مثلا حتما کفشاشون مشکی باشه، شما میری کفش مشکی میخری برای اینکه بچه در محیط سالمتر بره تا جایی که میتونی. حالا اگه مدرسه گفت نه اسم بچه تو نمیستم، شما بچه ول نمیکنی که، میری یه مدرسه دیگه که گفتن کفشت باید حتما نارنجی باشه، میری تلاش میکنی برای ورود تو بهترین موقعیت. سومین پاسخ و نکته در ذیل این سوال اینه که تجربه و آمار میگوید فضاهای نسبتاً سالم و مراقبت شده در مسیر تربیت موجب ایجاد مراقبت‌های درونی برای بچه‌ها میشه. یعنی وقتی شما محیط رو یه جوری بار آوردی که ارزش براش پرهیز از معصیت بود، با فضای دینی فرضاً، ارزش براش جلوه کردن از طریق روش‌های علمی بود، پسر نوجوان میبینه زورش نمیرسه از روش علمی خودشو نشون بده، از دیوار میره بالا میگه منو نگاه کنی، دختر نوجوان میبینه در حیطه‌های علمی نمیتونه مسیر رو خوب بره جلو، میگه یه کار اکشنی بکنم از فردا با فلان لباس را برم که منو نگاه کنن. نیاز به توجه داره. وقتی شما در مسیر تربیت یه جوری او رو جلو آوردی که ارزش رو به آرایش غلیظ ندانست، این موجب ایجاد صیانت درونی میشه. یعنی مراقبت از خودش میشه کفت، از خودش میجوشد تا شما لازم باشه ادامه بدی، بدون اینکه شما اینجا با اون القاعات شما و آموزش‌های شما متفاوته. شما در حیطه آموزش‌های یه چیزایی رو بهش یاد میدی، یه چیزایی رو در فضای تربیتیش قرار میدی، هی تقویتش میکنی، اونجا باعث پرهیز اون میشه. ولی در این مسیر تربیت شما فرض کنید یه بچه رو تونستید تا حدود پایان دبیرستان یه جوری باهاش سلوک داشته باشید که اصلا ارزشاش با ارزش پسرخاله شما متفاوت بود. به یه تعبیری پسرخاله او تمام ارزشش به این است که سقف و کف زندگی ما با هم همرنگ باشه. بچه شما ارزشش این می شود که مثلا فرض کنید من چگونه می توانم یک خدمتی، یک اختراعی مثلا بهتر انجام بدم، یه دردی رو از یک معلول یا یه سری معلولین بردارم. فرض کنیم دغدغش این شد. خب این دیگه تو فضاهای هرزه کمتر قرار میگیره. یکی از عللی که پیشنهاد میکنیم بچه ها در فضای علمی باشن، یکی از عللش اینه که بچه ها یاد بگیرن خودشونو اینگونه جلوگر بکنن. اگر خوبه که یک پدر مادری با بچهشون یه چیزایی رو حفظ کنن، یاد بدن، اجرا کنه، تمرین کنه، برای اینکه این درگیری ها راهیست برای اینکه من خودم را بتونم بروز بدم. تفاوت این ارزش ها مثل مادرهای میمونه که آرزو دارن موهای بچهشون بلند باشه، بدبختش میکنن دیگه. ببین شما آرزوهای خودتو داری جلوه‌گر میکنی، بچه رو بیچاره میکنی و میندازی اصلا توی خط دیگه. این بچه رو باید بندازی تو مسیری که من چون آرزو دارم بچه‌م توی مهمونی خوشتیپ‌تر از مثلا خارزادش باشه، خارزادم باشه، یه لباسی تنش میکنم که اصلا نمیتونه بدوه، نمیتونه بشینه، نه اجازه داره زمین بخوره، نمیتونه آب بپاشه. من بچه رو گرفتارش میکنم. ببین من این فرهنگه رو بهش منتقل میکنم دیگه. شما این مثال ها رو حالا بیارید تو اون حیطه‌ای که عرض کردید. گفتیم پاسخ سوم این است که اگر فضای تربیت سالم و درست باشه، خود به خود ایجاد صیانت درونی میکنه. یعنی دیگه من خودم مراقب خودمم، خودم رو به هیچ چیز نمیفروشم.
بچه میشه گفتید که اگر هویت انسانی کلن آدم های بچه ها رو از کوچیکی و عزت نفسشون هم بالا ببریم، این مثلا باعث میشه که دیگه این سراغ گناه نرن،
اختیار، حریت و آزادی از هیچ کس گرفته نمیشه. هر کس میتواند با داشتن بالاترین درجات عزت نفس، بهترین خانواده، بهترین تربیت، میتواند مسیر خطا رو انتخاب کنه. اما بسیار مؤثر است، بسیار مؤثر است. شما بهش میگی ببین عزیزم، مثلا شما نوه فلانی هستی. این نوه فلانی بودن خیلی مهمه، باید آدم اینو حرمتش رو رعایت کنه. یه موقع شما میگین از فلانی خوشش نمیاد، آدم بگه نوشی، میگه اصلا نمیخواستم باشم. خب نه، این موقعیت خوبی نیست. ولی همین تزریقه، این یه جا کمکش میکنه، یه جا کمکش میکنه. بنابراین این سه تا پاسخ اجمالاً به این سوال که البته با سوالی هم که در بینش مطرح شد یه خود مبسوطتر پاسخ گفتیم، خیلی مهمه که آدم خودش اول باور کنه این حرفا. به خاطر همین من میگم هر جاش مبهمه، به باور شما نمینشینه، شما طرح مسئله کنید. تا شما باور نکنید اصلا نمیتونید اونو منتقل کنید، نمیتونید نظام زندگی رو بر این اساس تربیت کنید. یه بار یه خانومی گفتن ایشون یه مشکلاتی داره ولی مثلا نمیشود او رو به مشورت و مشاوره دعوت کرد. گفتم من فلان مدرسه برنامه دارم، یه چند جلسه بیاد اونجا این بحثا رو بشنم. اولین جلسه که رفتم دیدم خب حالا ظاهرا نیومده، ولی حالا گفتم شاید اومده، من مثلا متوجه نشدم. پرسیدم گفتم ایشون تشریف بودن؟ گفتن نه. گفتم چطور؟ گفتن که مادرشون می‌خواستن برن سپهسالار کفش بخرن، گفتن مامانم تنهاست. رفت. جلسه دوم من چیزی نگفتم، اونا هم چیزی نگفت. جلسه سوم اصلا من دیگه فکرمو مشغولشون نکردم. گفتم کسی که مشکلاتش کم قیمتتر از کفش مامان جونش براش ارزش داره، اصلا من چیکار کنم؟ خودش میدونه. گاهی اوقات یه چیزاییه، مثلا شما میگه حالا آره شنیدیم بد نبود، مثلا تو کارگاه گفتن اینو، ولی نه خودم باور دارم نه بهش توجه میکنم. شما گاهی میدونی که لازمه دخترت یا پسرت در این موقعیت قرار بگیره، خصوصا وقتی نوجوان باشه، ولی یهو یاد کفش مامان جون سپهسالار میفتی میری. خودتی دیگه، اون کسی که نیست. بعدم میگی من هر کاری بوده کردم. معمول خانواده هایی که بچه هاشون فاجعه بار میارن، فاجعه یعنی مثلا زنگ در خونه شونو زده، مادره اومده دم در گفتن آج خانم این بچه تونه، این نوه تونه، مثلا در این حد فاجعه. به آج خانم میگه خب شما چی کار میکردی؟ میگه آقا من هیچ کاری نبوده که در محبت نسبت این بچه نکرد، من همه جور بهش سرویس دادم، لقمم دهنش گذاشتم. به حسب ظاهری نمیخونه. این امکان اینکه همیشه یه نفری با وجود همه امکانات پلو پیغمبرم باشه مسیر خطا رو بره، اون همیشه هست، ولی واقعیتش اینه با هم نمیخونه. هر کسی یه جایی رو کم میذاره، یه جام جوابشو میبینه دیگه. یه اشتباه، یه کم وقت گذاشتن، یه دونه کوتاهی پدر یا مادر، یه اثرات خودشو داره. و توی این بحثا که اینقدر حساسه، و حالا این مثالی که گفتم و شاید کمتر جایی میگم ولی حالا شما بشنوید جالبه، مثلا انقدر موضوع ظریف اتفاق افتاده که یه روزی میان نوه یه طرف رو تحویل میدن. این هنوز فکر میکنه پسرش مثل آقاها داره میره و میاد، این داره فکر میکنه براش بره خواستگار پید خواستگاری. در این حد فاجعه آخه دیگه نمیخوره به این که من حواسم به همه چیزش بوده، خیالتون راحت، مراقبتامو داشتم. یه جایی پارو کج گوشتی، تای مسیر اینجوری شده. خب بله،
این که میگیم که مثلا فضای خانواده و اهدافشون تون وادی باشه، مثلا بچه ها به اون سمت و سو نمیرن، پس چرا مثلا تو یه خانواده که خب مثلا پدر و مادر یکی هم، فضا یکی، دو تا بچه خیلی متفاوت میشن؟
یکیش که اختیاره، ولی یه عامل دومی هم داره پدر و مادر. حالا شما انشالله بچه هاتون که دونه دونه آمدن اینو میتونید ببینید، بچه اولتون که میاد شما توی یه مختصات این، بچه دومتون توی مختصات دیگه این، بچه سومتون توی مختصات دیگه این، دیگه جلتر نرم اگه حوصله‌شو نداری. ولی هر پدر مادری تو هر سنی با هر موقعیتی یه مختصاتی داره. همون بابایی که الان میگه این بچه رو از من بگیر حوصله‌شو ندارم، مثلا فقط وقتی بادگلوشو زد و مثلا جاشم عوض کردی بده من بوسش کنم، همین بابا قبل از اینکه بچه دار بشه چقدر راجبه، یا مثلا گاهی اوقات پدرها رو تصور بکنید در زمانی که میومدن خواستگاری برای شما چه دنیایی رو تصویر میکردن و شما با چه تصویری خلاصه اجازه دادید که ایشون غلام پدر شما بشن. خب الان اصلا تصویرها بعضیش خیلی عوض شده. درباره بچه هم همینه، یعنی پدر مادر راجع به اولی یه مراقبت هایی میکنن، یه کارهایی اتفاق میفته اتفاقایی نمیفته، یا گاهی یه جاهایی رو مراقبت نمیکنن، حواسشون نی، بعد سر بچه دوم یادشون میفته این مراقبت ها رو باید بکنن. پاسخ سوم، موقعیت ها و فضاهای محیطی و موقعیت های اجتماعی خیلی متفاوته. مثلا راجع به یه بزرگواری که حالا اسمشو شما هم میشناسید ولی نمیگم که نسبت به ایشون مثلا حساسیت ذهنی پیدا بکنید، یه فردی خیلی مشهوره تو دنیا، ایشون دوتا ازدواج داشته و دو سری فرزند، یعنی مثلا حالا چهار تا پسر از همسر اولش داشته، فرض کنید چهار تا از فرزند دومش، همه فرزندان او رو میشناسن. کسانی که این خانواده رو میشناسن میگن فرزندان همسر اول او سلوکشون و زندگیشون با همسران فرزند دوم متفاوت. میگن چرا؟ میگن یکی از دلایلش اینه که بچه های همسر دوم زمانی وارد اجتماع شدن که پدر شهرت جهانی داشت. وقتی پدر شهرت جهانی داره تو یه جور وارد زندگی میشی. تو مصاحبه با یکی از باز مشاهیری که شما حتما اسمش شنیدید اکثرا، ایشون تو مصاحبهش میگفتش که خلاصه به برکت مریدان پدر من فلان تجربیاتو داشتم. داداش بزرگش اینجوری نیستا، این داداشه که الان از پدرش یا داداشش حتما مشهورتره، میگه تو اون دوره که من وارد عرصه اجتماع شدم پدرم مرید داشت، با مریدای پدر ما خلاصه سوار کایتم شدیم، ولی بچه اولیه زمانی بوده که پدرش داشته هنوز چای نبات میخورده، مثلا هنوز نمیدونم زیر چراغ گرسوز کار میکرده. پس پدر و مادر که متفاوت، اختیار که حتما مهمه، موقعیت های اجتماعی. بچه اول پسر خاله همسن نداشته، بچه دوم داره. بچه اول زمانی به دنیا اومد که داییش هنوز ازدواج نکرده، بچه دوم وقتی به دنیا اومد دایی ازدواج کرده. نقطه مهمه زندایی با اون مثلا مدل پوشش یا اون مدل برخورد و یادمون نره، زندایی هم مهمه. بچه اول زمانی به دنیا اومد، الان بعضیش نمونه هاش تو ذهنم ها، بچه اول زمانی به دنیا اومد که این خانواده بناشون بر ساده زیستی بود. بچه سوم که به دنیا اومد خانواده پشیمان شده بود، موقعیتش عوض شده بود. مدل تربیت، آرزوها، برنامه های زندگی همه متفاوت میشه. حوصله خود پدر مادر، همون بخشی که گفتم پدر مادرها عکسشونه وقتی با بچه اول میذارن با عکسی که با بچه دوم میذارن. با بچه اول بابا بلند شده رفته که شلوارشو پوشیده، با بچه دوم میگه یه جور بگی شلوارم نیفته، با بچه سوم میگه خودتون عکس بگیرین برین من حالشو ندارم. این تفاوت ها تو فضای تربیت. بچه اولشو چقدر میگرفته میچلونده بوس میکرده چون کسی دیگه نبوده، بچه دوم میگه من اگه اینو بغل بکنم اولی رو چیکار کنم، کمتر بغلش میگیره، کمتر در آغوشش میگیره. وقت مثلا تئوری های مثل تئوری های آدلر، تئوری های جالبیه، شاید توی کارگاهی گفتیم اگر کسی بوده تو اون کارگاه، بحث مفصله، فقط اشاره میکنم. میگه از مختصاتی که شما به من بگو تا من بتونم خصوصیات اخلاقی شما رو برانداز بکنم و کمکت بکنم اینه که بگو فرزند چندم و چندتایی. تو مشاوره ها من تقریبا اگه یادم نره همیشه اینو میپرسم، میگم بچه همون مشکل داره، میگم بچه چندم از چند تاست، مثلا میگم یکم از سه تا، یکم از یکی، بعد بقیهشون دخترن و پسرن. مثلا یه خونه که چهار تا دونه پسر داره یعنی با بابا میشه پنج تا، خونه مردونه است. بعد تو خونه مردونه میگه دو از چهار،
تو خونه ای که مثلا چهار تا پسر و با پدر میشن پنج تا، ولی پسر هم مثلا اخلاقشون زنونه است، چجوریه؟ یعنی مادر خیلی قدیر بوده.
یعنی
پدر هیچ نقشی نداره،
یعنی پدر کمرنگ، پدر در حاشیه و یا پدر مطرود. گاهی اوقات مثلا پدره بدش نمیاد عرض اندامی بکنه ها، ولی مادر انقدر قدرتمنده که اصلا اجازه بهش نمیده، بهش اجازه نمیده. یعنی به طور طبیعی شما میبینید اصلا خیلی پیچیده نیست، یعنی میبینید مادر خیلی قوی وارد صحنه میشه و بعد گاهی اوقات مادرها، حالا شما خودتون مادره از این کارا نکنین، وقت بعضی از مادرها میان بچه ها رو جایگزین پدر میکنن، یعنی به جایی که اسرارش رو با باباش، بابای بچه ها بگه، با بچه ها میگه. بعضی مادرها میان بچه ها رو به خودشون وابسته میکنن. یه مادری بود میگفت آقا من حالا هرچی من از همسرم کشیدم ولی واقعا با بچه‌م خیلی راحته، مثلا گاهی سرش رو پای من میذاره، من براش درد دل میکنم، سر بچه دبیرستان دور از جون خرس گنده. این چرا؟ خب همون جمله اولش کارو ساخت، میگه بابا مرخص، نه من پیام عاطفی میدم نه او پیام عاطفی میدم، سما سرمایه گشته رو بچه. فکر کنم پذیراییتون دیگه یخ بکنه، میخوام پذیرایی رو میل بکنیم بعد انشالله بقیه. عادله بعضی خودشون به پذیرایی میرسونن دیگه. حالا هر کیا
همون قسمت فضا رو گفتین، مثلا بعد فضای حالا علمی یا مثلا معنوی بر بچه ها فراهم کنید، خب برای بچه ها فراهم کردنش این که مثلا تو اون وادی باشن خب خیلی راحته، اما اگر که مثلا بخواییم همسرمون یا بزرگتری اطرافمون فضا بردیم چی؟
کار سختریه دیگه، ولی کار مطلوبیه. یعنی پدرم اون یه خود مشورت فردیه، یعنی پاسخ عمومی نیست. یه راهکار ممکنه راجع به یه خانواده اثر بکنه، یه خانواده اثر نه. مثلا یه پدرزنی چند سال پیش به دامادش گفته بود که من شما رو در فلان دانشگاه و رشته‌ای که دوست داری تأمین میکنم، بیا برو تحصیلتو ادامه بده. ببین این تو اون خانواده اثر کرده، داماد افتاده تو فضای علمی و رشد و دید. ولی یه خانواده دیگه نمیش، یه خانواده دیگه که الان نمونه خاطرم هست، مثلا یه خانومی به همسرش گفته بود ببین چقدر اطرافیانت پیشرفت کردن و تو جا موندی، اصرار بعد چند سال تونسته بود همسرش رو در این راضی بکنه، همسرش هم ادامه تحصیل بده، بیفته تو این فاز. این راجب اون اثر کرده بود. حالا اگه شما یه خانواده باشه که مثلا همه خانواده پایین تر باشن از شوهره، خب این اثر نمی کنه اونجا. بنابراین باید راهکارهای متنوع و آدم بر اساس موقعیت اون خانواده پیدا بکنه تا بتونه اون فضا رو فراهم کنه. ولی تیه تشینه که گاهی اوقات شما میبینید یه آدمی رو از طریق علمی نمیتونید تعمیم بکنید، یعنی اصلا از بچگی دوست نداشته، این باید برید دنبال فکرهای دیگه. نه علمی هم باور میخواد، یعنی آدم باید ارزش علم رو بدونه، چون شما باید ساعت ها بشینی یه مطلبی رو حفظ کنید. خب حالا وقتی من علاقه شو ندارم بنابراین کاری نمیتونم بکنم،
ولی علمیه یه باور خیلی قوی میخواد.
در هر دوش انگیزه خیلی مهمه.